اول اینکه من پریسا رستمی هستم، متولد 70 و اهل همدان. 7 سال سابقه کار دارم، بعد لیسانسم رو هم توی دانشگاه علوم پزشکی همدان گرفتم، همینطور بلافاصله کارشناسی ارشدم رو هم همینطور دانشگاه علوم پزشکی همدان گرفتم. از این نظر که فرمودن نخبه، حقیقتا فکر نمی کنم چیز خاصی حالا باشه که مثلا من بخوام بگم. فقط همون تو زمینه پرستاریم حالا سعی کردم ادامه تحصیل بدم. 3 تا مقاله داشتم، یه دونه به زبان لاتین و ISI و 2 تا تو مجله خود دانشگاه بوعلی سینا داشتم. ضمن این که همزمان با کارم تو خود در واقع حرفه پرستاری و تو بیمارستان استاد دانشگاه آزاد هم بودم، هم در واقع دانشجوها رو توی بیمارستان آموزش دادم و همین که به قولی به صورت تئوری و توی خود کلاس و بحث حال آموزش مباحثی که موضوع گرایش ارشد خودم بوده، روان پرستاری بوده. بعد در رابطه با حال شغل پرستاری، من 7 سال سابقه کار دارم، هم توی شهرستان ها کار کردم هم تو مرکز کار کردم. این که حالا فرمودید مشکلات رو بخوام بگم، حالا جدا از این 2-3 سال اخیر که حالا با کرونا در به قولی چلنج بودیم، این اونی چی کلن همیشه پرستارا خوب توی کشور ما فشار کار روشون خیلی زیاد بوده، از این بابت که نسبت تخت پرستار همیشه نسبت استانداردی نبوده و گاهن یه پرستار مجبور میشده توی یه شیفت یه تعداد غیر استانداردی بیمار داشته باشه که همین گاهن باعث شده هم خیلی از لحاظ روحی خسته بشیم هم از لحاظ جسمی خیلی خسته بشیم. ضمن این که بعد این شیفت هامون به قول شیفت های سنگین هم هیچ وقت هیچ استراحت مناسبی نداشتیم و این خودش در گذر زمان خیلی ما رو از لحاظ روحی و جسمی خسته کرده. به قولی ما همیشه بین خودمون دیگه ما مزمن خسته هستیم و خب همین خستگی مزمن هم باعث خیلی اشتباهات کاری ممکنه بشه، چه اشتباهاتی که به قولی با جان مریض سر و کار داره، همین که خطراتی برای خودمون داشته باشه. به طور مثال برای خود من خیلی پیش اومده به خاطر خستگی، ما بهش میگیم نیدلستیک شدن، سوزن آلوده رو اشتباها توی مثلا دست خودمون فرو کردیم، خودش کلی خطرات بیماری منتقل از راه خون رو داره و قطعا علتش هیچی به جز خستگی نبوده. و همین که خب از لحاظ روحی ما رو خسته کرده و همین باعث شده که دیگران گاهن به این نکته بگن که مثلا پرستارا بد اخلاقن، در صورتی که خب اگر شاید جای ما بودن خیلی بدتر از این برخورد میکردن. ما خیلی بی‌حوصله شدیم نسبت به جواب دادن به مریضا، به همراه ها، و همش به خاطر اون لود کاری زیاد بوده. در کنار این به قول فشار کاری، خب دریافتی ها هم هیچ وقت خیلی مناسب نبوده. ماها برعکس پزشکا که مثلا اگه کاری انجام میدن اون کار براشون تعریف شده و هزینه اون کار براش، مثلا اگر ویزیتی میشه مثلا مبلغ مشخصی داره، هر کاری تو حرفه پرستاری متاسفانه اینطور نیستش. که البته سال گذشته حضرت آقا در رابطه با این صحبت کردن که باید قانون تعرفه گذاری پرستاری اجرا بشه. اگر اجرا بشه قاعدتا هر خدماتی که ما هم ارائه میدیم اون هم براش مبلغی در نظر گرفته میشه و به این شکلی که زحمات ما هدر نمیره. قطعا اگر این اتفاق بیفته اون وقت پرستارها هم برای اینکه حالا مثلا خدمات بخوان ارائه بدن از همدیگه پیشی میگیرن دیگه و این باعث میشه اتفاقا نفعش به مریض برسه، یعنی هیچ کاری عملا روی زمین نمیمونه، هیچ کاری پشت گوش انداخته نمیشه. بنابراین یه در واقع قضیه دو سر برده، هم برای ما هم برای مریضا و طبقه همراهاشون.
درست میفهمم.
دیگه چیزی که بخوام خدمتتون عرض کنم، حالا خدا رو شکر من خیلی زود تونستم استخدام بشم، یعنی من زمانی که لیسانسم رو گرفتم و بلافاصله فوق وسط فوقم هم استخدام شدم و خدا رو شکر پیمانی هستم. اما متاسفانه خیلی از همکارانم هم که حالا به هر دلیل نتونستن تو آزمونای استخدامی نمره کسب بکنن، به صورت قراردادی و شرکتی دارن کار میکنن و متاسفانه خیلی دریافتیشون کمه، میشه گفت نصف ما، یعنی همون تعداد شیفت ما رو میان همون کاری که ما میکنیم و انجام میدن، ولی دقیقا نصف ما دریافتی دارن. ضمن این که از خیلی مزایا مثل گرفتن وام و نمیدونم گرفتن حق لباس و حق مسکن و اینجور چیزا کاملا محروم هستن. و حقیقتا من همیشه به این دوستان میگم اگر من جای شما بودم شاید یک دقیقه هم نمیموندم. نمیدونم شما چطور دارید تحمل میکنید. و البته همین مسئله خوب خیلی باعث شده که پرستارا به قول به فکر مهاجرت باشن، خصوصا توی این دوران کرونا که خیلی از کشورها راه رو برای مهاجرت پرستارا راحت تر کردن چون نیاز داشتن.
درست.
دیگه خدمتتون عرض کنم که حالا حرف از حق مثلا لباس و مسکن و اینجور چیزا هم که شد، بهتون میگم مثلا همین حق مسکنی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، ماهی برای هر مثلا هر چند ماه یه بار خب حقوق حق مسکن و اینجور چیزا رو میدن، مثلا حق مسکنی که به ما میدن 300-400 هزار تومن، یعنی حقیقتا با 300-400 هزار تومن موزه یه جفت کفش هم نمیشه خرید. حالا اسم اینو گذاشتن حق مسکن. خب این تو قسمت که دریافتی هایی کم حقیقتا این خیلی به چشم میاد. همینطور لباس، مثلا یه دست لباس ما توی بازار به قیمتش مثلا 400-500 به بالا هستش، مثلا اینها با 255 تومن 300 تومن به این شکل مثلا 8-6 ماه یه بار حقیقتا چیز مناسبی نیستش و خیلی دور از واقعیته. دیگه خدمتتون بخوام عرض بکنم توی دوران کرونا هم خب دیگه خیلی شرایط سخت شد، هم از بیشتر میشه گفت از لحاظ روحی ما خیلی از در واقع آدم های حالا جدا از پیرها که بالاخره اونها هم همه عزیز هستن و هرچی باشه انسانن و بزرگی یه خانواده بودن، ما خیلی جوونا رو جلو چشمون از دست دادیم و خیلی از لحاظ روحی من به شخصه خیلی شکننده شدم، یعنی حقیقتا توی این دوران چی گفت افسرده شدیم. و از اون طرف هیچ میگم تایمی نداشتیم که بخوایم خودمون یه ریکاوری بکنیم و بازسازی بشیم و این خستگیش کامل به تنمون موند، ولی خب خدا رو شد تو دوران کرونا خیلی هی به صورت‌های مختلف و تصمیماتی گرفته شد یه مقدار حقوقمون اومد بالاتر، یعنی فکر کنم یه چیزی حدود مثلا شاید 2-3 تومن به حقوقمون خدا رو شد اضافه شد، ولی خب خستگی روحیش و جسمیش حقیقتا هنوزم که هنوزه هست و امیدواریم که این قضیه زودتر حل بشه
انشاءالله. پرستان ما حالا با توجه به اینکه مطمئنا اکثریت پرستاران نخبه هستن، طی این ایام کرونا یا ما نوآوری و ابتکاری از بخش پرستاری داشتیم یا خیر، چه انتظاراتی میرفت در این حوزه که پرستاران بخوان یک نوآوری رو با توجه به شرایط پیش آمده داشته باشن؟
حقیقت میخوام خدمتون عرض بکنم نوآوری چیز خاصی تو ذهنم الان نمیاد، یعنی ما تمام فورسمون رو فقط گذاشتیم سر این که بتونیم مریضا رو نگه داریم. حقیقتا با خیلی مسائل عجیب غریب مواجه بودیم. ببین مثلا پیش میومد خب مریضای کرونایی خیلی به اکسیژن نیاز داشتن دیگه، مثلا یهو میدیدی مخزن اکسیژن اعلام میکردن که نمیدونم تموم شده باید مخزن بزرگتری جایگزین بشه، یعنی ما تمام هم و غممون فقط این بود که مثلا توی تایمای حواسمون باشه اکسیژن مریضا کم نشه یا نمیدونم مثلا توی این تایمی که خیلی برقا میرفت باز پیش میومد چندین بار برق بیمارستان میرفت میومد، مثلا برق اضطراری هم تا میخواست راه بیفته مثلا حالا یه تایمی طول میکشید چندین بار میدید مثلا مریض ما بس بود دستگاه لازم میشد از دستگاهی که دیگه برق نداره جدا بشه و خودمون شروع کنیم به مریض دستی تنفس بدیم. راستش انقدر درگیر کم و کسری ها می شدیم حقیقتم چیزی به اسم نوآوری من به شخص اطرافم ندیدم که بخوام خدمتتون عرض بکنم.
درسته. خواهیم فهمید درستم درسته هم درستم شما متأهلید یا مجرد
بله
هستید؟
بله متأهل.
از سختی های حالا زندگی پرستارانی که متأهل هستن هم یه توضیحات رو بفرمایید، اینکه خانواده بله. یا درگیر موضوعات شغلی این عزیزان هستن یا خیر؟
درسته. یه چیزی که خیلی برای پرستارا مهمه همین بحث تو مبحث ازدواج، این که شریک زندگی خیلی باید عملا همکار باشه با آدم، از نظر نه اینکه همکار تو بیمارستان، منظور این که با آدم همدل
همراه
باشه.
باشه.
دقیقا همینطوره. حالا خدا رو شکر من خودم از این نظر خیلی شرایط خوبی دارم. یعنی ببین مثلا من الان دیروز از ساعت 2 بعد از ظهر رفتم سر کار و همین 1 ساعت پیش از سر کار برگشتم، 2 شیفته بودم و الان به شدت خستم و میخوابم و همسرم که میاد خونه ما قاعدتا ناهار نداریم و من همچنان تا شب خسته از این شیفت شبم هستم، از پرکاریایی که بوده و حالا حتی هیچ کاری هم نباشه، همین که شما 1 شب نخوابی اون روزت کاملا روز سوخته ای محسوب میشه. بنابراین خیلی نیاز هستش که در واقع پرستارا یک شخصی کنارشون باشه که درک خیلی بالایی داشته باشه. گاهن خیلی بین همکارام دیدم که از این نظر دچار مشکل هستن و قشنگ یه دغدغه بزرگه براشون، هم تایم نبودنهاشون توی منزل، هم تایمی که برمیگردن خونه و خیلی خسته هستن. ما گاهن انقدر به قولی از نظر سر و صدای محیط و حرف زدن با همراه و حرف زدن با مریض خسته ایم که وقتی برمیگردیم خونه تا ساعتها اصلا دلمون نمیخواد کسی با همون حرف بزنه و باید طرف مقابل کاملا این قضیه رو درک بکنه. ولی خب مثلا حالا دوستانی که بچه دارن، حالا من هنوز بچه ندارم ولی دوستانی که بچه دارن عملا نمیتونن، هم یعنی به بچه نمیشه بگی مثلا من الان حوصله‌ات رو ندارم یا مثلا الان میخوای آنلاین بشی کلاس، من نمیتونم کنارت باشم. این دوستان شرایطشون خیلی سخت‌تر هستش و ناچارن تمام چیزهایی که تو شیفت بهشون گذشته همه رو پشت در بزنن و وقتی میان خونه فرشا در خدمت خانواده باشن و حقیقتا از این نظر زنها خیلی بیشتر تحت فشار هستن. یعنی ما عملا نمیتونیم بگیم وظایف مثلا خونه داریمون رو خب بذاریم کنار چون پرستار بودیم، نه واقعا دو شغله هستیم از این نظر.
درست میفهمه. خانم رستم به عنوان آخرین سوال انتظاراتتون رو بفرمایید از مسئولین و اینکه چه اقداماتی میتونه تاثیر داشته باشه در بهبود وضعیت پرستاران ما.
بزرگترین چیزی که همون در درجه اول مد نظر می هستش که دوستان همه از نظر شغلی امنیت داشته باشه. یعنی واقعا بحث شرکتی و قراردادی اینجور چیزا معنی نداره. قاعدتا همه باید طبق نظر حالا خود دانشگاه علوم پزشکی قرار بگیرن و یکسان مزایا بینشون وجود داشته باشه. این تفاوت ها خیلی بین بچه ها مشکل ایجاد کرده. دومین مثلا همین بحث قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستش که همونطور که گفتم اگر تصویب بشه خیلی واقعا میتونه نفع بزرگی برسونه به سیستم سلامت. و اینکه همین چیز دیگه مد نظرم نیستش، به طب وقتی بچه ها استخدام بشن و به طب وقتی که این قانون خدمات پرستاری تصویب بشه انقدر میشه گفت همکاری ها بالا میره و بچه ها از لحاظ روحی شادتر هستن که ناخودآگاه شاید حتی اون خلأ تعداد کم پرستار ها هم یه مقداری پوشونده بشه، حداقل بچه ها با رغبت بیشتری کار انجام میدن.
بله خیلی خیلی لطف کردید خانم رستم، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، گرچه ما حالا متوجهیم که